بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. مطلب بعدی که خدمتتون میخوایم عرض بکنیم فرمایش مرحوم شهید صدر. ایشون ابتداءً یک توجیهی ارائه میدن از فرمایش آخوند و بعد به اون توجیه ایراد میگیرن، اشکال میگیرن با آخوند. فرمودند که اون چیزی که آخوند در اینجا ادعا کرده است که باید امر و نهی هر دو در محل اجتماع دارای ملاک باشند، این ادعا وجهش یکی از این دو امر میتواند باشد. یک اینکه بگیم اصلا اینکه ما بتونیم تصور کنیم اجتماع امر و نهی را تا بخوایم راجع به جواز یا امتناع آن صحبتی بکنیم، این منوط بر این است که برای امر و نهی در رتبه سابق بر اجتماع آنها در محل اجتماع ملاکی وجود داشته باشد، وگرنه اجتماع در هر حال خواهد شد ممتنع ولو به جهت اینکه یکی از این دو حکم ملاک ندارد به واسطه فقدان موضوع. در هر حال اجتماعی نمیتونه صورت بگیره. حالا شما توی مسئله امر و نه اجتماعی امر و نه میخوای اجتماعی بشی یا جوازی فرقی نمیکنه. در این فرض اجتماعی نمیتوانیم داشته باشیم. چرا؟ چون موضوع نداره، چون یکی از این دو فاقد ملاک. یا اینکه بگیم دلیل این فرمایش آخوند این است که حتی اگر حیثیت بحث مبتنی بر این نباشد که امر و نهی در محل اجتماع واجد ملاک باشند، نه بحث به خودی خود مستقل از این مطلب باشد، اما ثمره ای که بر بحث میتواند مترتب شود در کجاست؟ در جایی که هر دو ملاک فعلیت داشته باشد. برای اینکه ثمره قول به جواز می شود چی؟ فعلیت وجوب در جایی که حرمت هم هست. این فرع این است که هم حرمت ملاک داشته باشد و هم وجوب ملاک داشته باشد. اگر این دو ملاک نداشته باشند، این که هر دو بتونن فعلیت پیدا کنن اصلا معنا نداره. پس بحث می شود فاقد ثمره. پس این که مرحوم آخوند فرموده ما باید برای اینکه بحث اجتماع امر و نهی جاری بشود باید هر دو ملاک داشته باشند، از این باب است. اگر ملاک نباشد بحث ثمره ای نداره، فایده ای نمیده. بعد اشکال گرفتن بر هر دو این توجیه ها، گفتن هیچ کدام این توجیه ها تمام نیست و سبب نمی شود که ما چنین شرطی برای جریان مسئله اجتماع امر و نهی داشته باشیم که باید امر و نهی هر دو در محل اجتماع دارای ملاک باشه. چرا؟ می فرماید اما اون توجیه اول این مسبب است از خلط بین امتناع بالذات و امتناع بالغیر. این که امر و نهی در جایی نتوانند اجتماع داشته باشند به این جهت که یکی از آنها فاقد ملاک است، این چه امتناعی است؟ امتناع بالغیر، امتناع بالذات نیست. میگیم این دو نمیتونن اینجا جمع بشن. چرا؟ چون اصلا این یکی ملاک نداره. اما امتناعی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی داریم در موردش صحبت میکنیم چه امتناعی است؟ امتناع به ذاته، نه امتناع بالغیر. میگیم امر و نهی از این جهت که بینشون تضاد وجود دارد، در تضاد امتناع چه امتناعیه؟ امتناع به ذات دیگه. چون تضاد وجود دارد پس نمیتونم با هم جمع بشم. پس عدم امکان اجتماع به جهت عدم وجود ملاک و منات در یکی از وجوب و تحریم امتناع بالغیر است. عدم امکان اجتماع به خاطر وجود برقراری نسبت تضاد بین وجوب و تحریم امتناع به ذات است. حالا امتناع به ذات رتبش مقدمه یا امتناع بالغیر؟ امتناع به ذات رتبش مقدم از امتناع بالغیره. پس رتبتن لازم نیست ما بیاییم بگیم اول بعد احراز ملاک کنیم بعد ببینیم آیا امتناع به ذات بین اینها وجود دارد یا نه. امتناع به ذات وجود و عدمش ربطی به این که حالا امتناع بالغیر داشته باشد یا نداشته باشد نداره. پس چه حکم واجد ملاک و منات باشند و چه نباشند، ما می توانیم از امتناع به ذات در اینجا بحث بکنیم. بلکه چه بسا همانطور که مرحوم آخوندم فرموده، اینا که دارم میگم همه مطالعه مرحوم شهید صدرها، چه بسا همانطور که مرحوم آخوندم فرموده ثبوت جواز اجتماع منشأ احراز منات برای دو حکم باشد. تو کلمات آخون بود. اگر ما گفتیم در مسئله اجتماع امر و نهی اجتماعی هستیم، از این بتونیم نتیجه بگیریم پس هر دو حکم دارای ملاک و منات هست. اما اشکال مستعد دوم که بگیم حالا اگر این حرفم تمام نباشد، حداقلش این است که مسئله سمرش فقط در جایی ظاهر می شود که هر دو حکم دارای ملاک باشند. اگه یکی فاقد ملاک باشد اصلا مسئله سمره ندارد. ایشون می فرماید که در وجود سمره همین که شما احراز نکرده باشید که یکی از دو ملاک در مورد اجتماع منتفی است، همین کفایت میکند. لازم نیست احراز بکنید که هر دو ملاک هستن. اگر احراز نکنید، نتونید احراز کنید که یکی از این دو نیست، همین کفایت میکنه تا اینکه ثمره مترتب شود. چرا؟ برای اینکه به مجرد اینکه شما نتوانستید احراز کنید عدم ملاک و منات را در یک مورد، با تمسک به اطلاق دلیل امر میشه منات رو در مورد اجتماع احراز کرد. علاوه بر اینکه چیزی رو که دخیل در ترتب ثمره است بر مسئله، نمیشه در موضوع همان مسئله اخذ کرد، چون رتبتاً متأخر از مسئله است. ممکن نمیتونه بیاد دخیل در موضوع مسئله باشد که متقدم بر حکمه. مثلا در مسئله دلالت امر بر وجوب، این مسئله رو که بحث میکنن که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا نه، این که در خارج ثمره ای بر آن مترتب شود متوقف بر این است که معارضی نداشته باشد. اگر معارضی داشته باشه و امر ساقط بشه دیگه، حالا دلالت بر چی میکنه خیلی مهم نیست، فایده ای نداره، ثمره ای نداره این بحث برای ما. اما معنای این مطلب این نیست که این که ما بخوایم بحث بکنیم از این که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا نه، بگیم شرط بحث از این مسئله این است که در خارج دلیل معارض نباشد. میگه در خارج دلیل معارض هست یا نه مهم نیست، ما از این مسئله به خودی خود داریم بحث میکنیم. آیا عرض شود که امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، ولو این که در بعضی از صور فاقد ثمره بشه، اونو نمیتونیم بیایی عکس بکنی در موضوع خود بحث. این خلاصه فرمایشات مرحوم شهید صدر. اما پاسخی که به اشکال ایشون میشه داد این است که از این دو توجیهی که ایشون بیان کردند صحیح همان توجیه اول است. توجیه دوم که بگیم چون ثمره فقط در اینجا ظاهر میشه، اشکالش همان اشکال دومیه که ایشون گفت، که شما نمیتونی بیاید ثمره مسئله رو دخیل در موضوع کنی. اما اشکال اول ایشون اشکال واردی نیست. ایشون اشکال اولی که گفت لازم نیست شما احراز بکنید وجود ثمره رو، با عدم احراز هم کفایت میکند، میشه مسئله بگیم ثمره داره. چرا؟ چون با اطلاق دلیل احراز میکنیم. بس داری احراز میکنیم دیگه. احراز که معنیش این نیست که با نص احراز بکنی یا قطع پیدا بکنی. احراز بالاطلاق هم با تمسک به اطلاق هم احرازم، پس اینم در واقع احرازه، نه اینکه عدم احراز که به این نمیگن که. پس اون اشکال اولشون اشکال واردی نیست به توجیه دوم، اما اشکال دومشون اشکال واردیه. اما توجیه دوم اصلا ما قائل بهش نیستیم. توجیه درست همان توجیه اول است از فرمایش آخوند که سابقا هم ما عرض کردیم که مادامی که ملاک و منات برای هر دو حکم وجود نداشته باشد اصلا بحث از اجتماع امر و نهی معنا نداره. اما اشکالاتی که ایشون گرفتن پاسخش اینه، بحثی که ما داریم در اینجا میکنیم باید دقت داشته باشیم بحث اثباتی نیست، هنوز ما وارد مرحله اثبات نشدیم، فعلا داریم بحث چی میکنیم؟ بحث ثبوتی میکنیم. بنابراین ما بحثمون این نیست آیا احراز ملاک و منات در محل اجتماع لازم است یا نه. ما بحثمون این است که آیا باید ملاک و منات ثبوتاً برای هر دو حکم در محل اجتماع باشد یا خیر. بحثمون ثبوتیه، بحثمون اثباتی نیست بریم سراغ احراز. احراز میشه بحث اثباتی. ثبوتاً وقتی بحث میکنی دیگه به این که احراز بکنیم کاری نداریم، به خود واقع کار داریم. میگه این که بخواد اجتماعی رخ بدهد در واقع خارجی، با قصد نظر از این که من عرض شود که ناظر خارجی چگونه بخوام به این دلیل نگاه بکنم، با چی بخوام احراز بکنم یا هر چیزی، به خودی خود همین اگه بخواد اجتماعی صورت بگیرد شرطش چیه؟ شرطش این است که ملاک و منات برای هر دو حکم در محل اجتماع موجود باشد. و معلومه مادامی که ما مقتضی نداشته باشیم برای اجتماع امر و نهی در مصداق واحد متعلقهای آنان، بحث از این که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع اصلا معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگه شما در هر قضیه‌ای، این یه قضیه است ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم دیگه، اجتماع الامر و نهی جائز ام لا، یه قضیه است. در هر قضیه‌ای بحث از ثبوت محمول بر موضوع در چه صورتی صورت میگیره، انجام میشه؟ در جایی که شما فرض کنید که موضوعی داریم. مثلا میگی آب در 100 درجه میجوشد، موضوعش چیه؟ آب. محمولش چیه؟ جوشش در 100 درجه. وقتی این محمول رو داری بر موضوع حمل میکنی یعنی چی؟ یعنی مفروض گرفتی وجود آب را. دیگه در مورد اینکه آبی هست یا نه نمیخوای بحث بکنی، فرضت بر این است که آبی هست. میگی در فرض وجود آب، در فرض وجود موضوع، این محمول بر آن مترتب است. پس در هر قضیه‌ای وقتی شما محمولی را مترتب می‌کنی، حمل می‌کنی بر موضوعی، یعنی اینکه موضوع را مفروض الوجود گرفتی، در فرض وجود موضوع میگی این محمول بر این موضوع مترتب است. بنابراین معنا نداره که ما در یه قضیه ای بگیم که با قصد نظر از اینکه موضوعی داریم یا نه این محمول بر موضوع مترتب است. مگه میشه باید موضوع باشد تا محمول بر موضوع مترتب بشه؟ مثال بزن شما در جایی که نیست اینطور. مثال بزن. در خارج نمیگم، مفروض الوجود میگیری. مفروض الوجود معنیش نیست که الان در خارج موجوده. مفروض الوجود میگیری، نه اینکه همین الان باید در خارج موجود باشد. مفروض الوجود با اینکه وجود خارجی دارد دو حرفه. باید مفروض الوجود باشد الا ولا بود، وگرنه محمولو داری بر چی حمل میکنی؟ بر معدوم؟ محمول بر موجود حمل میشود یا بر معدوم؟ لفظو که بر لفظ حمل نمیکنی، معنا رو داری بر معنا حمل میکنی. شما که نمیتونی بگی لفظ موجود است، لفظ که بر لفظ حمل نمیشه که. معنایی که لفظ داره از اون حکایت میکند داره حمل میشود بر اون معنای دیگری که اون یکی لفظ بر اونها. حالا اون معنا موجوده یا موجود نیست داری حمل میکنی یا معدومه؟
یا مفروض بگیریم
که بس سر همینه دیگه. مفروض الوجود میگیری، مفروض الوجود وقتی گرفتی اون وقت اینو حمل میکنی بر اون. حالا در اینجا بنابراین معنا نداره شما بگی محمول بر موضوع مترتب است با قصد نظر از این که اصلا موضوعی داریم یا نه، معنی نداره اینها. محمول در جایی بر موضوع مترتب می شود که موضوعی داریم. بنابراین بحث از این که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر کجا معنا پیدا می کند؟ در جایی که وجود امر و نهی معنا پیدا کند، امر و نهی داشته باشی. نمیشه ادعا کرد که این بحث عرض شود که ربطی نداره به این که اصلا امر و نهی داشته باشیم یا نداشته باشیم، معنی نداره اون بخر. باید امر و نهی داشته باشیم تا بحث بکنیم از این که آیا اجتماعی برای اینا امکان پذیر است یا نیست. نمیتونیم بگی بحث نسبت به این که امر و نهی باشد یا نباشد لابه شرط است. لابه شرط نمیتونه باشه. ترتب محمول بر موضوع لا به شرط نسبت به موضوع نمیتونه باشه، به شرط موضوعه.
لا بخشی در همون دفعه برسانی اگر آن باشی در سر درده
به جوشی
بله اگر آن
همین مفروض یعنی همین دیگه. وقتی میگی مفروض یعنی همین، یعنی بر فرض وجود آب در سر درده. ممکنه الان هیچ آبی هم نباشه. مثلا توی مثلا فرض کنید میگن توی مریخ مثلا آب نیست، بعد دانشمندان میرن اونجا آزمایش و کارهای دیگه میکنن، میگن اگر در مریخ آبی باشد مثلا در 40 درجه به جوش میاد. لازمش این نیست که همین الان در مریخ آب موجود باشد، بر فرض وجود. این قضیه درسته یا درست نیست؟ اینکه اگه اینجوری بگن الان مریخ آب نداره، کسی بگه اگر در مریخ آب در 40 درجه به جوش می آید، این یه قضیه است. این قضیه رو میشه گفت یا نمیشه گفت با اینکه الان در مریخ هیچ آبی هم نیست؟ چطوری میگی مفروض الوجود میگیری آب را؟ یعنی در فرض وجود این اتفاق خواهد افتاد.
مثلا لو قال فی ما الله که الله وجود نداره،
خب در فرض وجودش، نه اینکه همین الان باید باشه. آقا اینا رو از هم جدا کنید، ما یه فرض وجود داریم یه وجود خارجی داریم. فرض وجود معناش این نیست که در خارجم هست. شما میتوانی فرض محال کنی، میتونی یا نمیتونی؟ فرض محال یعنی چی؟ یعنی چیزی که در خارج امکان وقوع ندارد، یا به خاطر امتناع ذاتی یا به خاطر امتناع وقوعی. اما فرض میکنی، بعد میگی که این فرض چنین اثری خواهد داشت، اگر این محقق میشد اثرش این بود. فرض وجود، ببینید اینو من سابقا چند بار عرض کردم، ما یه تصور داریم، یه لحاظ داریم. اجتماع نقیزه اینو نمیشه تصور کرد، چون وقتی میخوای تصور کنی باید بهش عینیت بدی. امر محال، محال ذاتی، نه قابل عینیت خارجی است، نه قابل عینیت ذهنی. لذا شما در ذهنت هم نمیتوانید تصور کنید، تصور کنید که دو شیء نقیز در آن واحد باشد. حالا نقیز که دو شیء نیست، وجود عدمه. دو شیء زد، زدین مثلا، بیاید این دیوار رو تو ذهنت تصور کنی در همان آنی که سفید است در همان آن سیاه باشد، در ذهنم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میخوای تصور کنی باید عینیت بهش بدی، در حالی که زدین امکان اجتماع ندارند، نه در عین خارجی و نه در عین ذهنی، امتناعش هم در خارج هم در ذهن. اما لحاظ امکان پذیر است. لحاظ با تصور فرق می کند. لحاظ یعنی این که یک چیزی است، یک مفهومی است، شما با یک چیزی تو ذهنت بهش اشاره می کنی، نه اینکه صورت ازش می سازی. مثلا شما وقتی میگی الله اکبر، الله رحیم، الله رحمان، یا هر چیزی که حمل کنی بر الله، تصور می کنی الله را در ذهنت؟ تجسم میکنی الله را در ذهنت؟ اگه تجسم بکنیم که کفره. چیکار میکنیم پس؟ لحاظش میکنیم نه تصور. خدا رو لحاظ میکنیم بعد حمل میکنیم بر اون. در حمل موضوع، محمول بر موضوع، تصور لازم نیست، لحاظ لازم است. لذا شما امر ممتنع را تصور نمی توانی بکنی، اما لحاظ می توانی بکنی. اینکه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، شما لازم نیست تصور کنی که دوتا خدا داریم، اما می توانی لحاظ کنی اینو. همان گونه که لحاظ می کنی جمع بین زدینو، لحاظ میکنی جمع بین نقیزینو، بعد بر اون حکم مترتب میکنی، میگی محالون. اگه هیچ لحاظی نداری چطور داری حکم مترتب میکنی؟ بدون لحاظ که نمیشه حکم مترتب کرد. لحاظ کردی بعد حکم مترتب کردی، اما معنای لحاظ تصور نیست. لحاظ جدای از تصوره. در لحاظ اون چی ملحوظ، عینیت ذهنیه پیدا نمیکنه، جزئی ذهنی نمیشه. اما در تصور اون چیزی که تصور میکنی میشه جزئی ذهنی، عینیت پیدا
میکنه.
نه لازم نیست اصلا شرطیه بگی، من میگم اونو حمل میکنیم به اون معنا. اصلا مرحوم چیز نائینی گفته وقتی که قضایایی که موضوع دارن معنیش این است که منحل میشوند به جمله شرطیه، موضوعش بله میشه جمله. یعنی اگر در صورت وجود موضوع این حکم وجود داره، مثلا از زانی و زانی افجر دو کل واحد منهما مئة جلده، یعنی چی؟ اگر زنایی محقق شد اون وقت زانی رو زانیه رو شلاق بزن. لا تشرب الخمر، یعنی چی؟ اگر خمری در خارج بود حق شربشو نده، وگرنه اگر خدا اصلا ریشه انگور رو خشکوند امکان نداشت خمری در خارج باشد، اونجا این قضیه نمیتونه تحقق پیدا کنه چون موضوع نداره. این قضایا شرط تحققشون در خارج تحقق موضوعشونه، پس به شرط تحقق موضوع تحقق داره. لذا مرحوم ناینی میگه قضایای حملیه در واقع منحل میشه، تبدیل میشه به قضایای شرطیه، مشروط به وجود موضوع در خارج. حالا اجازه بدین دو خطم بخونیم، بحث داره تموم میشه.
یه سوال پیش میاد، این مختصری است که
چه تصور کنی چه تصدیق کنی، در هر دو منوط بر لحاظه. من نگفتم قضیه لحاظی است، قضیه لحاظی است. کجا من گفتم؟ کجا حرف من داره بود؟ من گفتم چه برای تصور چه برای تصدیق لازمش این است که شما موضوع و محمول قضیه رو اول لحاظی ازش داشته باشی. لحاظ داشته باشی یعنی چی؟ یعنی درکی ازش داشته باشی، ادراک نفسانی ازش پیدا کنی. نه تصور نیست، لحاظه. درک با تصور دو چیزه. ببینید شما جمع بین نقیزین رو میفهمی یعنی چی یا نمیفهمی؟ میفهمید. حالا تو ذهنت تصور کن ببینم جمع بین نقیزین رو، تو ذهنت یه چیزی بیار که هم باشد هم نباشد، میتونی؟ اگه تونستی بگو. قابل تصور نیست اما قابل لحاظه. لحاظ یعنی چی؟ یعنی شما یه درکی از این مفهوم بتونی پیدا کنی. این ادراکه. ادراک فرق دارد با تصور و در هر قضیه‌ای شما مادامی که از موضوع و محمول هیچ ادراکی نداشته باشی اصلا نمیتونی بفهمی که اون قضیه یعنی چی. شما به بچه اول دبستان بگو جمع بین نقیزین محال است، نه نقیزین میفهمه یعنی چی نه محال، این قضیه رو درک میکنه؟ تصور رو نمیگم، قضیه رو دارم میگم. اونو ول کن، اون که یه امر بدیهی ذاتی ارتکازی، اونو کاری ندارم. خود این قضیه رو، این قضیه رو میفهمه یعنی چی یا نه؟ نمیفهمه. چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. در مسئله بعدی مرحوم محقق اینطور فرمودند که لو تزوجها به عبدین فمات احدهما رجع علیها به نصف الموجود و نصف قیمت المیت. دوتا عبد رو اگر به عنوان مهر به زن داده باشد، بعد یکی از این عبدها مرده باشند، بعد طلاقش بده قبل دخول، می فرماید در اینجا حکم این است که نصف عبد موجود مال مرد است و نصف قیمت عبد میت. عرض شود که با مطالبی که در مسئله قبل گفتیم حکم این مسئله هم معلوم میشه و حکم همانیست که مرحوم محقق فرمود. برای اینکه گفتیم که بعد از طلاق زوج به نحو مشاء مالک می شود، مالک نصف مهر. بنابراین اگر جزئی از مهر تلف شده باشد، زوج هم به نحو مشاء مالک نصف مقدار موجود از مهره و هم مالک بدل نصف آن چیزی که تالف است. در نتیجه فرضی که محروم محقق فرمود، نتیجهش هم مثل همان بحثی میشه که ما دیروز گفتیم. گفتیم اگر عین خارجی باشد و ببخشد به زوج چه اتفاقی میافتاد؟ اونجا هم همینطوری بود. اونجا هم میگفتیم زوج میشود شریک در نصف مقدار موجود، اون نصف موجود، و نصف مقدار هبه شده که در حکم تالف هستم بدلش رو باید زوجه به زوج بدهد. اینم همون. بنابراین این مسئله دیگه بحث اضافی از این جهت نداره. بله، یه مسئله اینجا هست، اونم این که فرضی که مرحوم محقق کرده این است که از اول اون چیزی که به عنوان مهر قرار داده شده عین بوده، از اول عین به عنوان مهر قرار داده شده. اما اگر از اول مهر دین بود اما بعدن زوج اونو ادا کرد، تحویل داد، بعدن در دست زوجه این چیزی که تحویل گرفته کلش یا جزءش تلف شد، فرض کنید گفت مهر تو دوتا عبد به نحو کلی، چون اینو سابقا دیدیم روایتم داشت که اگر مرد به زن بگوید مهر تو خادمی باشد یا بیتی باشد یا مرکبی باشد به نحو کلی، امام علیه السلام می فرمودند که این مهر درسته و باید حد وسط از اینها رو زوج به زوجه بدهد. حالا اگر مهر اینطور بوده، به نحو دین بوده، اما بعد زوج آمد در مقام ادا دوتا عبد تحویل داد، حالا یا هر دو مردن یا یکیشون مرد، بعدن قبل از این که مواقعی صورت بگیرد زوج زوجه را طلاق داد، اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا اینجا هم مثل همان فرضه؟ نه، اینجا فرق داره. تفصیلش رو سابقا گفتیم دیگه، حالا تفصیلش رو عرض نمی کنم، نتیجه رو عرض می کنم. نتیجه این بود که اون چیزی که آیه می فرماید نصف ما فرضتم است، نصف ما فرضتم، وقتی میگیم ما فرضتم چی بوده؟ عین بوده یا دین بوده؟ فرض این است که دین بوده، عین نبود. اینی که زوج به زوج تحویل داده شد، تحویل داد، این ما فرضتم نبود، در مقام ادای دین داده شد، وگرنه ما فرضتم چیه؟ ما فرضتم دین بود. بنابراین سابقا هم گفتیم در این موارد حتی اگر عین خارجی موجود باشد، تلف هم نشده باشد، بر زوجه لازم نیست نصف عین خارجی را برگرداند. دو تا عبد به این تحویل داده در حالی که مهر به نحو چی بوده؟ دین بوده، نه عین. این دو تا مهر را در مقام اداء دین تحویل داد، اصلا هر دو عبد هم زنده. بعد زوج طلاق داد، آیا شریک در این عبد ها می شود؟ نصف این دو عبد موجود میشه مال زوج؟ نه، نصف اینها مال زوج نیست. اون چیزی که حق زوج است نصف ما فرضتم است، چون به نحو دین بوده بازم به نحو دین است. پس بر زوجه لازم است یه عبد به این تحویل بده. حالا اگه دلش خواست از یکی از همین عبدا میده، نخواست میگه نه من این عبدا رو لازم دارم، اینا به درد من میخورن، باهاش معنوس شدم یا هر چیزی، اینا بمونه، من یه عبد دیگه به تحویل میدم. زوج حق نداره بگه نه من همینو میخوام، به اون ربطی نداره. این مثل این میمونه، از این جهت دارم میگم، حالا از هر جهت تنظیر نمی کنی. شما به کسی پولی قرض میدی، قرار 6 ماه بهت بده، سر 6 ماه اتفاقا اون عین پول شما را صرف نکرده، عین پول موجود است، آیا شما حق داری بهش بگی اون عینو به من بده؟ نه، خواست اونو میده، خواست اونو نمیده، اون به شما مدیونه، باید دینش رو ادا کنه، خواست از این ادا میکنه، خواست از پول دیگه ادا میکنه. شما حقی نسبت به این دیگه نداری. چرا؟ چون این مالک شده اون رو، ادراکی از موضوع محمولش نداره. اول باید بهش توضیح بدی که منظور از نقیزین چیست، منظور از جمع چیست، منظور از محال چیست. اینا رو همه رو وقتی فهمید، اون وقت میتونه بفهمه که این قضیه چی میخواد بگه. مادامی که ادراکی از موضوع محمول وجود نداشته باشه، اصلا شما نمیتوانید نه تصوری داشته باشید نه تصدیقی بکنید. عرض شود اما فرمایشی که مرحوم شهید صد داشت مبنی بر این که ما یه امتناع به ذات داریم، یه امتناع بالغیر داریم، امتناع به ذات مقدم بر امتناع بالغیر است. اصل مسئله درسته، امتناع به ذات مقدم است بر امتناع بالغیر، اما تطبیقش بر ما نحن فیه درست نیست. چرا؟ در ما نحن فیه امتناع به ذات مربوط به چیست؟ مربوط به مرحله حکم. حکم. امتناع به غیر مربوط به مرتبه متعلق. امتناع به غیر مربوط به امر و نهی. سلام علیکم. امتناع به ذات مربوط به مرتبه بعد از وجود امر و نهی، که حالا اجتماع امتناع به ذات دارد یا ندارد. متعلق رتبتن مقدم بر حکم است. بنابراین امتناع بالغیر متعلق، امتناع بالغیری که ناشی از متعلق باشد، مقدم است از امتناع بالذاتی که ناشی از حکم باشد. اگرچه امتناع بالذات به خودی خود در مورد واحد مقدم بر امتناع بالغیره، اما اگر امتناع بالغیر ناشی از چیزی باشد که رتبه تقدم دارد، رتبه مقدم دارد از اون چیزی که امتناع بالذات مربوط به اونه، اون وقت امتناع بالغیر می شود مقدم بر امتناع بالذات. اینجا امتناع بالغیر ناشی از چیست؟ ناشی از عدم موضوعه. این مقدم است از امتناع بالذاتی که در رتبه در مرحله حکم است. بنابراین فرمایشات و اشکالاتی که مرحوم شهید صد گرفته به مرحوم آخوند اشکالات واردی نیست و همان گونه که سابقا هم عرض کردیم، فرمایش آخوند مبنی بر این که لازم است وجود ملاک برای ایجاب و تحریم در محل اجتماع تا اینکه مسئله اجتماع امر و نهی اصلا بتونه موضوعی پیدا بکنه و ما صحبت بکنیم در اینجا از این که آیا اجتماع ممکن است یا ممتنع، حرف مرحوم آخوند تمامه و این اشکالات هیچ کدام به فرمایششون وارد نیست. یه ادعایی هم دارن مرحوم آیت الله روحانی که حالا اگه عمری باشه انشالله جلسه بعد خدمت نرز میکنیم، مبنی بر این که اشون ادعا میکنن تزاحم در واقع بازگشت به تعارض دارد. حالا اینو جلسه بعد بررسی میکنیم ببینیم آیا این حرف قابل پذیرش هست یا و این دیگه به شما بر نمیگرده، شما مالک ذمه او هستی الان، نه مالک این خارجی. بنابراین در این فرضی که عرض کردیم، اگر عرض شود که مهر کلن، یعنی اون چیزی که ادا شده در مقام ادای دین کلن موجود بود یا کلن تلف شد یا بخشی از اون تلف شد بخشیش موجود بود، هیچ فرقی در مسئله ندارد. چرا؟ چون بعد از طلاق حق زوج به این عین خارجی تعلق نمیگیرد، حق زوج به ذمه زوج تعلق میگیرد، زوجه، و زوجه باید اونو بیاد ادا کنه. خواست از این ادا میکنه، خواست از مال دیگه ادا میکنه. حالا اگر حق زوج به چه تعلق گرفته؟ به نصف ما فرستم. نصف ما فرستم یک وقت جوری است که در خارج قابل افراز و تحویل دادنه، مثل این که میگه مثلا مهرت 100 دینار بود، نصفش چقدر میشه؟ 50 دینار. 50 دینار رو میتونه تهیه کنه تحویل بده. یک وقت در خارج قابل افراز نیست، مثلا مهر یه عبد بود، عبدو که نمیتونه نصف کنه، نصف عبد رو باید بده، چی کار میکنه؟ قیمت. نه قیمت نمیخواد، شریک قرارش میده، میره یه عبدی و مثلا میخره تو بازار، میگه نصف این مال من، نصفش هم مال تو. اون چیز اگه بخواد قیمت بده زوج باید راضی بشه، چون بدل در کلی که معنی نداره که، بدل مال عرض شود که جزئیه. این کلی به نحو کلی به ذمه او تعلق گرفته، این باید کلی رو تحویل بده. حالا اگه گفت من به جای این بهت پول میدم، زوج اگه قبول کرد قبول کرد، اگه زوج میتونه بگه نه من نمیخوام، من نصف عبد هستم، حق من نصف عبد. یه عبد میخره نصفش مال خود، یا نصف عبدو میخره. مثلا یه کسی توی بازار داره عبدشو مثلا گذاشته برای فروش، نصفشو میخره تحویل زوج. چیکار کنه؟ قبل از طلاق اون میشه از باب اسقاط مالم یجب که اشکال میگیرن، چون قبل از طلاق میگن ذمه زوج مشغول نیست، زوجه ذمه زوجه، تازه بعد از طلاق میخواد مشغول بشه، چی رو داری ابرا میکنی؟ البته من اشکال نمیگیرم ها، من میگم اسقاط مالم یجب امکان پذیر است، معقولم هست، اتفاقم میفته، عرفی هم هست، به نظر من درست. اما بر طبق نظر حضرات اصحاب که اسقاط مالم یجب رو درست نمیدونن، میگن این امکان پذیر نیست. عرض شود که مسئله بعدی، مرحوم محقق فرموده که لو شرط الخیاره فی النکاح بطل العقد و فیه تردد، اگر شرط خیار کرد در نکاح عقد باطل است. یعنی ایشون بطلان شرط خیار رو مفروض گرفته، اصلا دیگه نگفته که شرط باطل است. این که شرط باطل است که مسلمون، راجع به اون بحثی نداریم. حالا در راجع به این صحبت میکنه، آیا عقد باطل است یا باطل نیست؟ میگه عقد باطل است، اما بعد میفرماید فیه تردد، منشأه الالتفات لا تحقق الزوجیه لوجود المقتضی و ارتفاعه ان تطرق الخيار. این که بخوایم بگیم صحیح و باطل نیست چیه؟ میگیم مقتضی موجوده، شرط خیارم که صورت گرفته این دخالت در مقتضی نداشته، مقتضی رو از بین نبرده، پس عقد صحیحه. اول التفات الى عدم رضا بالعقد لترتبه على الشرط. منشأ این که بگیم فاسده چیه؟ این که بگیم این رضایت به عقد برای مشروط له بدون این شرط موجود نیست، که سابقه نمیگه یادتون باشه در یکی از وجوهی که برای فساد مشروط یا فساد عقد به فساد شرط گفته بودن همین بود که جوابشو قبلا دادیم. ولو شرط فی المهر سهل عقد و المهر و شرط. یادتونه سابقا ما گفتیم شرط دو قسم است، شرط یا شرط عقد است یا شرط مهر است، اما حضرات اصحاب این تقسیم و انجام ندادند. اینجا اومده هم. اونجا هم بهتون گفتم، گفتم تو مسئله دوازدهم بهش میرسیم انشاءالله. اینجا اومده در شرط خیار، اومدن دو دسته کرد، گفته شرط خیار اگر مال عقده هم خودش فاسده هم مفسده، اگر مال مهره هم صحیحه هم لازم العمله. خب این مسئله رو ما در دو مقام انشاءالله بحث میکنیم. مقام اول در خصوص شرط خیار در خود عقد، مهر باشد بعدن، فعلا در مورد خود عقد صحبت میکنیم. عرض کردیم در کلمات محقق این اصلا لازم به ذکر ندانسته فساد خود شرط را، مفروغون ان گرفته. اصلا شرط خیار یعنی چی؟ شرط خیار معنیش این است که یکی از طرفین در ضمن عقد شرط کند، بگه من خیار داشته باشم برای فسخ عقد، خیار برای فسخ عقد داشته باشد. حالا این میتواند مقید به زمان باشد، مثلا بگه تا 6 ماه، میتونه مقید به هیچ زمانی هم نباشد، بگه هر وقت. هر وقت خواستم بتونم عقدو فسخ کنم. در نکاح مشهور قائل شدند به اینکه چنین شرطی فاسد است. فعلا در مورد فساد شرط داریم صحبت میکنیم. گفتن شرط فاسد است، بلکه بعضی گفتن اصلا مخالفی در مسئله نیست، بعضی بالاتر رفتن گفتن مسئله اجماعیه. این که این شرط فاسده اجماعیه. خیر. صلی الله علی محمد و آل محمد.